اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چند نکته مربوط به بحث قبل بود بازگو بشه تا فصل 40 رو شروع کنیم. یکی از نکات این بود که حقیقت حرکت متصل هست، اما این اتصال در وجود و مأخوذ است در ماهیت او، برای اینکه حرکت داخل در مقوله کم نیست، کم نیست برخلاف زمان. و در اول هم در اول کتاب که مسئله حرکت به تعریف حرکت مطرح شد، قول به این که حرکت مرکب از آنات باشد این ابطال شده است. پس حرکت یه امر تدریجی و فرار است و متصل است. این مطلب دوم این که بنابر ترکب جسم از ذرات ریز اتمی که اقدمین بر این بودن و الان متأخرین هم همون را تأیید کردن، ما در مسافت حرکت های ریز و کوچک داریم و حرکت های بزرگ مرکب از چندین حرکت است. یعنی اگر چون که یک انسانی متحرکی از قم به تهران حرکت میکند یا از تهران به مشهد میرود، در حقیقت هزارها حرکت است، نه یک حرکت، برای اینکه این بستر مرکب از ذرات ریز اتمی است و این ذرات ریز تضاریس و دندانهای متعدد دارند، همه از یکدیگر جدا و اینا مجتمعات هستند، متصلات، مثل یک مشت آرد است. همونطوری که روی مشت آرد اگر یه مولی حرکت کرد حرکاتی دارد، نه یک حرکت، برای اینکه هر لحظه از ذره به ذره دیگر منتقل می شود و بینشون فاصله است، قهرن یک حرکت نخواهد بود و چندی حرکت است. اینجا هم همینطور بنابرای ترکب جسم از ذرات ریز اتمی، این مسافت مرکب از چندی ذره ریز هست و چون حرکت اتصال خود را از ناحیه مسافت دارد، چون حرکت اتصال خود را از ناحیه مسافت دارد و مسافت هم مجتمع است متصل، این حرکات در حقیقت مجتمع است متصل، یعنی هزارها حرکت کنار هم قرار گرفته است، مجتمعات و متصلات. این مال مسافت. ولی مسافت اختصاصی مسئله مکان ندارد. ما در مسافت های کیفی، مخصوصا کیف نفسانی، برابر اینکه کیف نفسانی رو هم اینها در بستر حرکت بدونن، اونجا باید بحث میشه که حالا این شی، مثلا این آب در حرکت کیف های محسوس که حرکت میکند از درجه یک به درجه صد به میجوشد، آیا این درجات صدگانه اینا هم نظیر ذرات ریز اتمی، مثلا درجه 5 حرارت با درجه 6 حرارت با درجه حرارت، اینا مجتمعات هن یا متصلات هن؟ حرارت که دارد میآید، این درجات حرارت که بستر این حرکت هن، اینا مجتمعات هن یا متصلات؟ مهمتر از همه حرکت جوهری است که حرکت جوهری در وجود است. دیگه سخن از مسافت و ترکب از ذرات ریز اتمی امثال ذلک نیست. و اگر حرکت در جوهر در مسافت وجودی است، اونجا دیگه سخن از ذرات ریز اتمی اینها نیست. این نکته دوم. سوم اینه که اگر ما در مسئله حرکت اون مشکل را داشتیم که حرکت اتصال خود را از ناحیه مسافت میگیرد و همین حرکت باعث تولید زمان است و خود حرکت مجتمع است متصل، فهرن زمان گرچه در ماهیت او اتصال مأخوذ است ولی بالاخره باید موجود بشود. وجود شرا حرکتی اعطا میکند که این حرکاتی اعطا میکند که این حرکات مجتمعات هست. آیا مجتمعات می توانند باعث وجود امر متصل بشن؟ یا حرکت یا زمان هم گرچه مرکب از آنات نیست ولی مرکب از ازمنه ریز فراوان است؟ یعنی ما این یک ساعت را که یک زمان متصل می دونیم، این یک ساعت حالا یا 60 تا یا 600 تا یا کمتر و بیشتر زمان ریز است که کنار هم جمع شدن و شده یک ساعت. پس این چین نیست که زمان هم متصل باشد اتصال متعارف. البته اون اتصال برو اصل اتصال برو بنابر ذرات ریز اتمی و همچنین مغناطیسی اصل اتصال محفوظ است و نخ ریز چه در جر چه در مسافت چه در حرکت و چه در زمان. بالاخره اگر بعد ذره ریز اتمی است و رو بفرمید مثلا این یک میلیاردم یک ذره باشد، ولی بالاخره بعد است دیگه، متصل است دیگه.
حرکتی که بیرون واقع میشید بر اساس همین فرضیه ها، بنابراین الکترون ها و پروتون ها اینا که حرکتاشون مستمر و دورانی است.
بله، حرکت وضعی هم تو ذهن ما بود که حرکت وضعی رو چی رو توجیه بکنیم. وضع اون هم نظیر حرکت کیف به مجتمعات برمیگرده یا متصلات برمیگرده. حرکت های وضعی یعنی اگر اونها حرکت وضعی را هم به ذهن
حرکت هم انتقالی میدونن، چون معتقدن که این الکترون ها یه ذرات ریزی هستن که حرکت دورانی مستمری بر دور اون پروتون اون هستن.
میشه حرکت وضعی دیگه؟
نه، حرکت وضعی
باشه به دور هستن میشه حرکت وضعی.
نه
بله،
فلسفی
بله.
این وقت که راه میفته اینطور داره میاد، مکانش داره تغییر
میکنه. بله خب این که بله
نیست.
باشه، غرض این است که این که مکانش تغییر میکنه، مکان در اونجا هم فرق نمی کند، چه نظیر سنگ آسیا باشد چه اتومبیل.
اون اتم دیگه ای نیست که ریس باشه،
ممکن نیست، بالاخره اتم های دیگه هستن، بده یه خلقی نیست.
آخرین اتمی رو که میگه حالا اون مشکلش میکنه.
بله بله، نه اونا بله، اون که نیه خلقی نیست. بله. ممکنه خودشون راضی باشن، ولی فلسفه که راضی نمیشه که. این اگرچون چه فرق نمی کند، یه اتومبیلی بخواهد از قم حرکت بکند به تهران، مثل اینکه روی 150 کیلومتر آرد حرکت کرده، یا یه ذره ریز اتمی در مدار ذرات دیگر حرکت بکند، یه حرکت دورانی داشته باشد، بالاخره تو خلأ محض که نیست. اگر مکان است،
اون مکان که روی هسته‌ای باشه که او دیگه جزء نداشته باشه،
دور این داره میچرخه، خود اون مدار، اون مدار بالاخره امر موجوده دیگه.
اگه
بله خب اگه موجود هست امر جسمانی است، بود دارد، این بود اگر متصل است پس معلوم میشه غیر از اتم چیز دیگه هم هست که دارای طول عرض و عمق است و تقسیم ناپذیر، مثلا مفصل است و جسم بزرگ. اگه اونم مرکب از ذرات ریز اتمی است که هنوز کشف نشده ولی به انتظار کشف او هستن، روی فرضیه که اینها دارن اون هم ذرات ریز است، مثل اینکه در مدار عرض کنم که آردی دارن حرکت میکنن. ولی
بشه اینو مطرح کرد، اصلا یه تحول عمیق تو فیزیک بود.
بله،
چون الان فیزیک میگه همه عالم خلأ، یه ذرات یه جاهایش قرار گرفته.
بله، خلأ به این معنا که اگر اینها دو طرف رو داشته باشن، یه بعدی داشته باشن، بگیم وسط خالی است، این محال است. اما اگه یه عدم محض باشد، عدم نه خلع دارد نه ملع، اونطوری که حکما میگفتن که فوق فلک اخلاق نه خلع است نه ملع.
دیگه الان این کتاب رو مثلا در نظر بگیریم، بین فاصله ذراتش اینا میگن خلع دیگه.
بله خب این دیگه محال است، من که یا پر است یا پر نیست. حالا
توی نظری رو ولی طور دیگه بگم، مبنای فلسفی داشته باشه، یه شبیه همون افلاکی که در آسمان
بله.
اینجا پدید
میاد. بله مشکل قرار این است که عمدان است که تحولی که حکمت متعالی ایجاد کرد در مسئله حرکت و زمان این است که به جوهر برده است و بحث را از کم و کیف و عین و وضع به در برد به هستی رسوند. این هستی سیال است، ولی هستی سیال بود، درجات وجود مطرح است، شدت و ضعف وجود مطرح است، اشتداد و تضعف وجود مطرح است، سخن از بعد نیست، وجود هم که طول عرض و عمق ندارد. بنابراین اگر چون که در مدار وجود باشد و اتصال باشد، اتصال وجودی مطرح است، منتها اون اتصال وجودی مبدا پیدایش اتصال حرکت است در جهان، اتصال کم از باز پیدایش حرکت است، باز پیدایش زمان است، اون زمان و اون حرکت اتصال خاص خودشون رو دارن. اینطور نیست که اتصالشون را از ذرات ریز اتمی بگیرن و ماننده. خب این دو سه نکته بود.
مرد حالا اگه ما اتصال رو به وجود حرکت دادیم و خود مسافت رو فرد مخمول گرفتیم، خب اون که اتصالش هم باره وجوده، وجودشه باز،
نه وجود اون بعد است. اون بعد رو طبق بیان معروف اون عین یا اون بود بالاخره مرکب از ذرات ریز خواهد بود. ما اون اونا متصل نیستن، اون مجتمع هستن. قهرن اون زهر
مسافت فلسفی اون بگه در غیره مقوله، در بقیه مقوله ما مسافت فلسفی داریم.
حالا بله در کیف، حالا کیف هم ثابت بشه که واقعا این درجات صدگانه حرارت اینها متصلن یا اینها مجتمعن. و همچنین وزن و همچنین کم. در ماره کم کار دشوار است. این درختی که بالند دست نمو میکند شاید بگن ذراتی پشت سر هم جمع شده به این درخت تشکیل داده است، نه اینکه واقعا اتصالی باشه. دم و درباره حرکت کیفی و حرکت وزعی باید جداگانه بحث بشد که واقعا در اینجا درجات صدگانه حرارت متصل است یا اینا مجتمعات هست. درباره وزن این 360 درجه که مدار این دایره است، اینا 360 درجه جدای هم به مجتمع هستند یا واقعا یه واحد متصل است که ما او را به 360 درجه تقسیم می‌کنیم؟
حالا ما سوال اون اینه اگه فرضاً کردیم اینا متصلن، اتصالشون به وجودشونه دیگه، نه به ماهیتشون. اگر ما حرکت رو هم اتصالشون به وجودش گرفتیم نه به ماهیت، دیگه میتونیم بگیم اتصال حرکت از مقوله مسافت هم مسافته؟
نه، اتصال حرکت چون خود حرکت تدریج درش هست، حرکت اتصالش از ناحیه مسافت میگرد دیگه. این وجودش در حرکت، ماهیت حرکت در ماهیت حرکت تدریج مأخوذ است، نه اتصال. اتصالش را وجود عطا میکنه، مسافت عطا میکنه. اما برخلاف زمان، زمان در ماهیت او اتصال مأخوذ است، برای اینکه داخل در کم است و در از نوع کمی متصل است. بله همون اشکال همینجا پیدا شد که اگر چون که در حرکت اینا مجتمعاتن متصلات، زمانی هم که پدید میاد مجتمعات است نه متصلات. اگر حرکت از تهران به قم مثل حرکت یک مور است روی 150 کیلومتر آرد که در حقیقت حرکات است نه حرکت، مجتمعات است نه اتصال، این هم ازمنه است نه زمان. یعنی این یک میلیارد زمان است.
نسبت این دو تا اتصال شبیه نسبت جسم
طبیعی است. نه به هر تقدیر اینها همشون مجتمعات هستند، دو تا اجتماع دارن نه دو تا اتصال.
یعنی زمان عام که مال حرکت جوهری شد
دیگه، اون حرکت جوهری اون اتصال وجودی دارد نه اتصال کمی.
زمان عام مال همین شد دیگه.
بله اون که فرماش دید که مرحوم الان که تو فصل 40 اشاره میشه، ولی اون دیگه اتصال وجودی نیست، وجودی است نه اتصال کمی.
یه بحثایی
رو میلیون
بزرگ راجع به زمان داره.
بله اونا دارن دیگه ان شاء الله بخواست خدا. حالا قیصری مثلا در این زمینی رساله خاص داره، حالا انشاءالله به لطف الله اگه ممکن شد در اون تحلیل نهایی که حرکت جوهری آیا با تجدد امثال هماهنگ است یا نه، حرف اهل معرفت که مطرح شد اونجا ممکنه باز بشه. و تا حرکت جوهری با تطور با تجدد امثال حل نشه، مسئله زمان هم چون مسئله زمان محصول حرکته، اگه حرکت در عرفان حل نشه زمان هم حل نمیشه. اگه حرکت جوهری با تجدد امثال ارزیابی شد و زمان جوهری هم با زمانی که اهل معرفت میگن ارزیابی میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 40 صفحه 181 جلد 3 مسار. این فصل رو هم مرحوم بو علی در این مطالب را مرحوم و علی در فصل 13 از مقاله دوم طبیعیات شفا بیان فرمودند. طبیعیات شفا طبع رحلی صفحه 80 و طبع مصر این افست ایران صفحه 170. اون صفحه 80 است طبع رحلی، ولی طبع مصر صفحه 170 این افست مصر. مشکل این فصل این است که اون چرا که مرحوم شیخ فرمودن، عبارات مرحوم شیخ گرچه عمیق و دشوار است ولی منطقی است. فهمیدن شفاکار دشواری است و اما ولی خب اون منسجم و منطقی سخن میگوید. یک قموزی در عبارات شیخ است. این یک. عبارات شفا را جناب فخر رازی تلخیص کرده، این شده یک مجاز. مرحوم صدر متعلهین عبارات فخر رازی را سبک مجاز در مجاز آمده کم و زیاد کرده، بازگو کرده، این شده سه. اگر متن عبارات مرحوم و علی بود، گرچه قامز بود و دشوار بود، ولی التجاء منطقیش محفوظ بود. و اگر لااقل همون حرفهای مباحث مشرقیه بازگو میشد، اون گرچه تلخیص بود، یعنی تلخیص شفاف. اما الان این نقل از یک تلخیص، از یک اصل سبک مجاز از مجاز است. مثل ما ناچاریم هم ضمیر رو معنا کنیم، هم مرجع ضمیر معنا کنیم تا اصل عبارت معلوم بشه. تا برسیم به نقد مرحوم صدر متعلهین. همون فصل 40، فی الامور لطیف الزمان. اینها را جناب فخر رازی در جلد اول مباحث مشرقیه صفحه 679 اونجا این حرفا رو گفته که در پایان همین فصل نقد سخنان ایشون آمده. ذکر فی شفا و غیر شفا ان الشیء انما یکون فی الزمان اذا کان له متقدم و متأخر. در شفا بحث در این است که زمان چیست، دهر چیست، سرمد چیست، زمانی چیست، دهری چیست، سرمدی چیست، معیت زمانی چیست، معیت دهری چیست، معیت سرمدی چیست، بغته یعنی چه، قبل یعنی چه، بعد یعنی چه، حوزا یعنی چه. این حوزا یعنی اینک، اکنون. و چون این حوزا برای خیلی ها روشن نبود، این رو حوزا میخونده. تو روایات هم کلمه حوزا هست. ایشون میفرمود حوزا، بغته، قبیل، بعید، اینا یعنی چی؟ اینا رو در همین این صفحه 170 به بعد تشریح میکنن. عنوان فصل 13 هم این است.
شبیه بحثه فلسفه تحلیلی میشه دیگه.
بله.
تحلیل در واقع سری نامه‌ای که حتی تو ارفقان به کار میره در واقع فلسفه.
بله. عرض کنم که فصل 13 هم صفحه 166 تا صفحه 173 این خلاصه این فصل است. عنوان فصل 13 این است. فصل 13 فی حل شکوک المغولت فی الزمان و اتمام القول فی مباحث زمانیه مثل الکون فی الزمان و الکون لا فی الزمان و فی الدهر و سرمد و بغته و حوزا و قبیل و بعید و القدیم. این یعنی چی؟ این کاملا بحث میکنم. اونجا که مربوط به این فرمایش مرحوم با علی است که در اونجا بالاخره حرکت جوهری رو هم تقریبا به صورت روشن نفی میکنند، از صفحه 170 شروع میشه به بعد. این چه که الان مرحوم صدر متعلهین دارن در جلد سوم اسفار صفحه 181 نقل میکنند. ذکر فی شفا و غیرهی که ان الشیء انما یکون فی الزمان. به چه معنا ما میگوییم الف در زمان است؟ به این معناست که اگر الف دارای اجزایی باشه، یک، بعضی مقدم، بعضی مؤخر، دو، این متقدم و متأخر با هم جمع نشن، سه، این عناصر محوری که داشته باشه، میگیم این در زمان است. اذا کان له متقدم و متأخر، یعنی جز داشته باشه، یک، بعضی متقدم باشن، بعضی متأخر، دو، و این متقدم و متأخر با هم جمع نشن، سه، اینجوری. چنین قیدی و هما لا یوجدان اولا به ذات الا للحرکه، چون حرکت این خصوصیات رو دارد، و لزل حرکه ثانیا به العرض. پس اولا به ذات مال حرکت است، ثانیاً به بالعرض مال چیزیست که به حرکت مرتبط است. این در شفا آمد. و ایزن فیه در شفا فرمود که ما اگر گفتیم مثلا الف در زمان است، یعنی چی؟ حالا حتما باید الف متضمن باشد که در زمان قرار میگیرد، نظیر حرکت که در زمان، یا نه ممکن است که ما بگوییم که این جمعه در زمان است، این ساعت در زمان است، این آن در زمان است. مثلا به این که ما در این گفتار در فرهنگ محاوره امر وسیع‌تر از آن است. قد ویزن در شفه بود قد یغار لانواع شی، مثلا الف یه هر جنسی است، داره انواع است، یک داره اجزا است، دو شما میگوید درباره تک تک این انواع الف میگوید اینها در الف هم. اگر الف داره اجزا بود درباره تک تک اجزای الف میگوید اینها در الف هم. وقتی این چنین شد زمان هم همینطور است، انواع زمان در زمان هست، اجزای زمان در زمان هست. این معنای در به تعبیر مرحوم حکیم سبزباری هر جا معنی خاص خودش داشت. کلمه فی تعلیق حکیم سبزباری تعلیق خوبی است. تعلیق سه و ذالک در نست اعمال کلمت فی فی المواضعه مختلفتون. اگه کلمه فی در پنج جا استعمال شد به یه معنا نیست. خب پس و ایزن فیه در شفا آمده است که قد یقال لانواع شی، مثل انواع، اگه الف داره انواعی بود، لانواع الف یک و اجزای الف دو، گفته می شود که انها یعنی اون انواع و اون اجزا فیه یعنی در اون الف هم. این اصل کلی. فیه به زمان بر نمی گرده، فیه به شی بر می گرده. اومد منطبق میشه بر بحث خود ما، انواع زمان در زمانند، اجزای زمان در زمانند. این ضمیر فیه به شی برمیگرده. مثل بنظر جنسه. خب این تموم شد، این تموم شد. عبارت مرحوم شفا خیلی مستجب، شفاف، منطقی، گرچه مشکل است ولی منطقی است. اما اینجا دفعتا رسیده به مثال. خب میگه حالا که معلوم شد که اجزای شی، انواع شی تو شیء، مثلا ما در تعبیرات مختلف میگیم آن تو زمان است، متقدم متأخر تو زمان است، ساعات و ایام تو زمانن، سال و ماه و مثلا قرن تو زمانن، ول آنو فی زمان، یعنی به عنوان تطبیق، و اونها هم در زمان. عبارت مرحوم شیخ رو بخوایم تا برام بشه که خدا غریق رحمتش کنه چجور منطقی حرف میزن. در صفحه 170 فرمود به من المباحث فی امر زمان ان نعرف کون الشیء فی زمان، یعنی چی؟ میگیم در زمان است یعنی چی؟ فنقولو انما یکون الشیء فی زمان علی الاصول التي سلفت بأن يكون له معنى المتقدم والمتأخر وكل ما له في ذاته معنى المتقدم والمتأخر كهرن جمع نمیشه، فهو اما حركه و اما ذو حركه، اما الحركه فذلك لها من تلقاء جوهرها و اما المتحرك فذلك له من تلقاء الحركه، ولأنه قد يقال لأنواع الشيء ولا أجزائه ولا نهاياته أنها شيء في شيء. خب میبینید مرحوم شیخ فرمود به این که شما یه اصل فرض بکنید، حالا در حد جنس، او انواعی داره، اجزایی داره، آغاز و انجامی هم داره، نهایات هم داره. سه تا حرف زده که در فرهنگ محاوره به تک تک اینها میگن، در باره تک تک اینها میگن اینها فیزالک شیء است. مرحوم صدر متعالی این کلمه نهایت حذف کرده، آمده گفته که قد یقال لانواع شیء، ولی اجزاء شی انها فی شی بعد ذات شروع کرده به تدوین ول آنو فی زمان. خب آن که نه از انواع زمان است نه از اجزای زمان است. خب ببینید اینه که طلبه که داره میخونه ول آنو فی زمان، آخه آن چیوری نه از انواع زمان است نه از اجزای زمان.
شرح
بوزشون
اینه که قسم سوم
رو
با این مثال خواستم
بیارم. نه مرحوم شیخ همه اینا رو ذکر کرده، اول یه خمتنی گفته بعد شرح کرده دیگه. قد یقال لانواع شی ولا اجزاء شی ولا نهایات شی که انها شیء فی شی. اونگاه تل متقدم و المتأخر از انواع هستن، ول آن ایزن که چیز نهایات است، و ساعات و سنون یقال انها فی الزمان. خب اینا بسیار ولان و فی الزمان چیز نهایات زمان است، نه از انواع زمان است نه از اجزای زمان است، پایان زمانه. ولان فی الزمان، خب چجوری آن در زمان است؟ میتونم همونطوری که شما تو کم منفصل شبیه این رو دارید، در کلمه متصل هم شبیه این است. مثلا میگن عدد واحد در عدد است. واحد در عدد است یعنی چی؟ در حد تنظیر، البته تنظیر مفهوم که مطلب به زیر ترسیم بشه، میگن واحد عدد نیست و سازنده عدد است. چرا عدد نیست؟ برای اینکه عدد آنی که قابل کم دیگه قابل قسمت است، یا به قسمت متساوی و غیر متساوی مثل عدد زوج، یا فقط به قسمت غیر متساوی مثل عدد فرد. الان 8 که زوج است هم به قسمت متساوی تقسیم پذیر است، دو چهار تا، هم به قسمت غیر متساوی تقسیم پذیر است، 1, 3, 5, 1, 5. اما 7 جز به قسمت غیر متساوی تقسیم پذیر نیست. این که میگن زوج منقسم متساویان است یعنی متساویان را هم میپذیرد، نه اینکه زوج منقسم متساویان است. زوج منقسم است به متساوی و غیر متساوی، فرد فقط متقسم است به غیر متساوی. واحد که قسمت پذیر نیست، وقتی قسمت پذیر نشد کم نیست، وقتی کم نشد تو عدد نیست، ولی سازنده عدد. این اهل معرفت از این واحد خیلی به عنوان مثال استفاده میکنن، میگن واحد عدد نیست ولی با ظهورش عدد ساز است. همین معنا، چون شما اگه واحد در حقیقت این واحدی که ما تقسیم میکنیم به دو نیم، این در حقیقت اون معدود رو، اون معروض تقسیم کردیم، مثلا یک سیب رو تقسیم میکنیم به دو نیم، بعد خیال میکنیم که واحدم به دو تا نیم تقسیم شده است، در حالی که واحد اگر واحد است لاینقسم است. واحد عدد نیست، چون اگر عدد باشد باید کم باشد، کم باید قسمت پذیر باشد، در حالی که قسمت، ولی سازنده عدد است و مفنی عدد، عاد عدد است و مفنی عدد. میگن وزان و آن در زمان که کم متصل است، وزان واحد در عدد که هم متصل است، برای ترسیب معنا در ذهن. البته یه تفاوتی هم با هم دارن، اما اینجوری که ما بگیم نه فرق بین آسمان و زمین است، برای که واحد عدد است، واحد سازنده عدد، این مشکل رو دارد که واحد عدد نیست، مشکلش هم همینه دیگه. خب کل وحدت فی العدد، این تموم شد. متقدم و متأخر که از انواع زمانن، مثل زوج و فردن که از انواع کم منفصلن، فیهین فی العدد، این دو ساعات و ایامی که جز اجزای زمانن، کل اثنین و ثلاثه در عددن که جز اجزای عددن، این سر، این تمام. حرکت، حالا این تمام شد، اینا مال انواع و اجزا و اینا نهایات بود، صدق اینا تمام شد. حالا چیز دیگر که انواع و اجزا و نهایات نیست، یه چیز دیگه است، اون اینه که شما میگید حرکت در زمان است. حرکت در زمان است شبیه چی؟ میفهمد ول حرکتو فی زمان، مثل اینکه شما بگید مقولات اش در اشریت است، همین در همین هست. مقولات دهگانه در ده عشریت واقع دارد قرار دارد، نه در اشرینیت بودن، نه در سلاسین بودن و مانند. این تموم شد. نمونه دیگر، وقتی میگن متحرک در زمان است، این یعنی چی؟ شما وقتی میگوید که این موضوعات تو عشریت است، چه معنا میفهمید؟ مگر ظرف و مظروف میفهمید؟ مگر متضمن و زمان میفهمید؟ مگر متمکن و مکان میفهمید؟ هر جوری که اونجا از کلمه فی میفهمید، اینجا هم از کلمه فی میفهمید. این تموم شد. خب سکون، سکون رو میگیم تو زمان است یعنی چی؟ تمام. این سکون امر عدمی است، این که متقدر به زمان نیست. تا شما بگید که سکون در زمان است. اما سکون فهو امر عدمی لا یتقدر به زمان لذاته، ولیکن لعجل ان الحرکتین تک تنفانهی، چون در کنف این حرکت زمان قرار میگیرد و دو تا حرکت او را از دو طرف احاطه کردن، حرکت قبلی به سکون ختم شد، حرکت بعدی بعد از سکون است. دو حرکت این سکون را در کنف خود گرفتن، میگن که این سکون تو زمان است. یه ساعت این اتومبیل اینجا ساکن بود، متوقف بود مثلا، لیکن لعجل ان الحرکتین تک تنفان این سکون را، یحصلو برای این سکون ضرب من تقدم به لحاظ حرکت سابق و تأخر به لحاظ حرکت لاحق، وگرنه خودش سابق لوغ نداره و زمان هم نداره. پس فلاجرم یتوهم وقوع این سکون در زمان، وگرنه زمان سکون ذاتا زمان نیست. این یه مطلب. بعد مرحوم صدر المتعلهین فورا شتاب زده برای اینکه نقد خودش رو وارد کند، فرمود اقول ما من جوهر الا به اینکه حرکت میکنه. خانه سخن جوهر نبود که، پس بقیه رو نقل بکن. فرمایش مرحوم شیخ بگو که ایشون گفته جوهر حرکت نمیکنه، بعد شما نقد بکن. ها
حالا
باشه،
این حاشیه های سبزواری در ذیل این مثال سکون
تصالی نمیاره؟ نه، این که ایشون که فرموش ایشون بود که بگن که سکونان مکترفه به حرکت است، تصالی نمیاره
که اگر دو سکون از هر حرکتی رو بگیرن،
اون
موقع دو حرکت دو تا سکون ایجاد
میکنن. نه دیگه، یه حرکت محفوف به سکون قبلی است و همین حرکت محفوف به سکون بعدی است، بینشون حرکت دیگه، تصالی دیگه نیست که. اون حاشیه لازم نبود. خب و تام هم نیست، تسالی که لازم نمیاد
از دو حرکت. حاج آقا اگر هر حرکتی رو دو سکون بگیره، وقتی دو حرکت داشته باشیم، این تعبیر اقتضا میکنه که ما دو تا سکون داریم.
اگر دو تا حرکت داریم، وسط این حرکت ها دو تا حرکت سکون است،
هر حرکت رو به دو سکون میخوایم ببندیم،
او قبلش سکون است بعدش هم سکون دیگه،
وسط حرکت بعد که میاد باید میشه تسالی. ولی اگر بگیم
هر حرکتی رو به دو سکون دیم. یعنی یک در آغاز و انجامش مدیم، نه دو تا سکون در آغازش باشه، که اگر هر حرکتی رو به دو سکون بندیم، یکی در آغازش هست یکی در انجامش. میگه سکونان حرکت رو در بر گرفتن، یکی در آغاز یکی در انجام، نه دو سکون کنار هم در آغاز یا دو سکون کنار هم در انجام. خب مرحوم شیخ در صفحه 171 میفرمان به این که بعض این که فرمودن چیز اینا رو مشخص کردن، و اما الامور التي لا تقدم فيها ولا تأخر بوجهن فإنها ليست في زمان و ان كانت مع الزمان كالعالم فإنه مع الخردل ولی و ليس في الخردل و این کان شیعون لهو من جهت تقدمون و تأخرون، مثلا من جهت ما و متحرکون و لهو جهتون اخرى لا تقبل و تأخر و تقدم و تأخر، مثلا من جهت ما و ذاتون و جوهرون فهوه من جهت ما لا یقبل و تقدمون و تأخرن لیس فی زمانین و هوه من الجهت الاخرى فی زمان. مثلا این درخت. این درخت دو جهت دارد، جوهر شجر حرکت نمیکنه ولی کمیتش حرکت میکنه. چون جوهر شجر حرکت نمیکنه، جسم نامی در جسم نامی بودن در جوهریت حرکت نمیکنه، از اون جهت زمانی نیست. اما از جهت کمیت چون حرکت میکنه در زمان است. پس این جواهر دو جهت دارن، از جهت جوهر آرامن در زمان نیست، از جهت کم و کیف و اینها ناآرامن در زمانه. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ که فرمود مثلا من جهت ما هو ذات و جوهران فهو من جهت ما لا یقبل تقدما و تأخرا لیس فی زمان. مرحوم اخون باید این جمله نقل میشد، بعد میفهمد اقولو هیچ جوهر آرام ما نداریم تو عالم طبیعت. چی جمله میشه جوهر آرام باشه؟ اقولو ما من جوهرن الا و لهو او فیه، حالا انها تغییرات است، انها جواهر است. ضربون من تغییر کیفه به قصبت تجدد و طبیعه. پس
بازم میخوام این نمیتونیم تعلیب مربوط به همین و هم سکون باشه به دلیل همین پس ساکن
حالا ممکنه نه، چون آخر بله سکون های نسبی رو که امکان نمیکنن که اگر سخن از جوهر نباشه سکون نسبی رو که مرحوم شیخ نفی اثبات کرده شما نفی نمیکنن که الان مثلا این نه حالس اون مرحوم شیخ که باید سکون نسبی قبول کرده، گفته که ممکنه از یک جهتی تقدم تأخر داشته باشه، از جهتی تقدم تأخر نداشته باشه، از اون جهتی که تقدم تأخر نداره در زمان نیست، از اون جهتی که تقدم تأخر داره تو زمانه. این درخت از اون جهتی که بالاخره نمو کرده بله این در زمان است. بعد وقتی که دیگه حالا متوقف شده به صورت هیزم در آمده از اون جهت دیگه زمانه. یا خود این جسم مادامی که میغلطید یا حرکت وضعی حرکت داشت فی زمان بود، اما الان که آرامت فی زمان نیست.
بخیر سکون به معنی قرار گرفتن توی مکان، مکانش ثابت باشه بله. تغییر نکنه تا برای که جوهری غلطه.
نه منظور اون که بله ما اگر میگد به این که اگر مرحوم شیخ این رو گفته باشد که ممکنه بعضی اشیا من جهتین ساکن باشن من جهتین متحرک و بحث در حرکت جوهری اصلا مطرح جوهر اصلا مطرح نباشه، این حرف قابل قبول است و قابل نقد نیست. الان مثلا این جسم ممکنه در جاهای دیگر حرکت کنه ولی در جای دیگه که آرام شد از جهتی ساکن است. اما وقتی که رسید به مثال گفت مثلا از جهت جوهر ساکن است، اینجا جای نقده. وگرنه الان ما اگر حرکت جوهری رو محل بحث قرار ندیم مگه سکون نسبی نداریم؟ مرحوم شیخ سکون مطلق نگفت که سکون نسبی، سکون نسبی هم قابل قبول دیگه. این تموم شد. فساکن و من جهتن متحرکن من جهتن اخرى. خب وقت ثبت تجدد و طبیعه. فساکن و من جهتن متحرکن من جهتن اخرى. از اون جهت مرحوم شیخ گفته بود که مثلا از جهت طبیعت ساکن است، از جهت دیگر حرکت میکنه. ایشون میگه نه، اگه از اون جهت دیگر که شما میگه حرکت میکنه از اون جهت دیگرم به ایسته، از جهت طبیعت حرکت میکنه. حالا شما این سنگ ایستاد از بالای کوه به دامن کوه غلطان غلطان آمد و الان اینجا آرام شد. شما میگید از این جهت آرام است، ما میگیم به این که الان از این جهت آرام است ولی از جهت جوهرش سیاله. بله ولی اصل جوهر مطرح نیست.
سکون نسبی دو تا معنا.
بله نه منتها متساکن فرق میکنه. ولی سکون که فرق میکنه.
ببینید طبق حرکت جوهری مرحوم ملا صدران فرمود هیچ وقت واقعا در هیچ جنبه جسم ساکن.
بله اون اصلا محور بحث نیست. اگر کسی جوهر رو مطرح نکنه، اصلا جوهر رو مطرح نکنه، هیچ محل بحث نیست. میمونه سکون نسبی عرضی. سکون نسبی عرضی مرحوم قبل مستقیم قبول داره. منتها مرحوم شیخ صدر مستقیم فرماد به این که حالا اینی که شما سکون نسبی قرار دادی چون جوهر رو ساکن دیدی در بارو که بحث نشدی، حالا گفتی این سنگ از دامن بالای کوه آمد پایین کوه، فعلا ساکنه، قبلا حرکت داشت الان ساکنه. میگیم نه، ما میگیم که بر نسبون مکانی حرکت کم کیفی،
یعنی این در این جنبه واقعا ساکنه ولی در جنبه‌های دیگه.
بعد میفرماد به این که این همین که اون چیزی که شما ساکن میپندارید از جهت جوهر سیال است. اگر این فرمایش مرحوم شیخ مطرح نشه، پس ایشون فرمودن در صفحه 171 مثلا من جهت ماه و ذات و جوهران این قابل حرکت نیست، ساکنه. مرحوم فرمودن نه، من جهت ماه و ذات و جوهران همیشه حرکت داره، از سکون نداره. فتحصل اگه جوهر مطرح نباشه سکون میشه نسبی و مقبول کرد، اگه هر جوهر مطرح باشه اصلا ما ساکن نداریم. فساشن و من جهتن، یعنی از جهت عرض متحرک و من جهتن اخرى من جهتن و به تلکل جهته یقوف زمانه لذاته. یک مطلب دیگر این که این به همون حکمت مشرقیه برمیگرده که شما هر زمان را محصول حرکت فلک یا حرکت های دیگه میدونستید، ما زمان را محصول حرکت جوهری اون جرم اعلا میدونیم. یه نکته که باید محفوظ بمونه اینه که الان بحث در وجود شی در زمان است علاوه بر انطباق، یعنی فصل چهلم که تفسیر عطارش در صفحه 170 و 171 آمده است، این است که اگر یه شیئی در زمان باشد علاوه بر انطباق، این یعنی چه؟ این شرایطی چیه؟ این حتما با جزء داشته باشه، متقدم و متأخر باشه، بلایش تمام باشه، این سه تا عنصر رو دارم. اما اصل این که جسم شی در زمان باشه، این را در مسئله کیفیت عدم آن گفتن، یعنی در فصل 36 اونجا معنا کردن که شی در زمان است. سه تفسیر دارد، نظیر این که عدم آن در زمان است، حرکت وجود حرکت در زمان است، حیات قاره در زمان است. حیات قاره که در زمان است لا علا بشر انطباق است، این مربعی که ترسیم کردن یه ساعت مونده و تابش کردن دیگه. الان این که ساکن است، این مربعی که ساکن است یک ساعت وجود دارد بعد از بین می رود، این فز زمان است لا علا بچه انتباه. این فصل چهل ناظر به نفی اون نیست، ناظر به تفسیر کون و شیعه فز زمانه علا بچه انتباه است. خب وگرنه همین تدر متعلقین در صفحه 169 همین جلد اول از جلد سوم اسفار سطر 5 فرمودن ول برهانو 1 ول فحسو 2 اوجبا وجود الواسطه. فرمودن هم برهان عقلی داریم هم دلیل تجربی داریم که موجود در زمان سه نوعه. الان نمیخوان اون رو نفی میکنه. و اما خب فرمودن سم ان الزمانه یتعلق عندنا به تجدد طبیعت القصوا اون است. حالا شما مرحوم اون حاشیه که مرحوم سیدن استاد داشتن، گرچه از فرمایشات مرحوم آخون میتوان استفاده کرد، اما این از اون برکات تعلیقات مرحوم ارز کنم که سیدن استاد بود که برای کل عالم طبیعت وحدت حقیقی قائل، این وحدت حقیقی سیال با این معاد ثابت میشه دیگه، با دنبال فلک و ملک نگشت. فرمودن به این که سم ان الزمان یتعلق عندنا به تجدد طبیعت القصوى، که اونها گفتن آرام است اون جوهر طبیعت، طبیعتی نیست، یعنی اون طبیعت قصوى اگر باشه سیال است. بعد برحسوم بر حرکت المستدیره و حرکت وضعی که این اقدم حرکات است، یه فصلی بود که حرکات اقسام حرکات متعدد است، اقدمش حرکات وضعی است که حرکت عمومی است. بعد ما این حرکات جزئی از من جزئی را میگوییم فیز زمانه است، یعنی در اون زمان آن که اون ظرف این هاست.
از آقا ببخشید اون دو که فرمودید برای اون قسم سوم، خب یه دیدگاه دیگه این بود که ما مثال های اون قسم ثالث رو یا حرکت توسطی داشتیم
خب.
یا عدم آن
خب. یا حیات قاره مثل اشکال، مثال فراوان بود، همه اینها موجودن طبیعی هن که زمان هن لا علاوه وجه الانتباق هن. خب ثم بالحرکت المستدیرت لطیه یه اقدم الحرکات فی سائر المقولات سیما مال الجرم الاقصا که ویتقدر به این مال الجرم الاقصا سائر الحرکات العینیت و الوضعیه و به واسطت همین حرکت جرم اقصا که حرکت مستدیر است که تتقدر و اون حرکتی که فی الکم است. یه فصل مخصوصی بود که اقدم حرکات حرکات متحرک مستدیره یه رفلت است. و اما تجدد و غیر این مقولات، چون ده مقوله جوهر رو دیگران مفتن حرکت نمی کنه، حکمت متعالی ثابت میکرد که حرکت میکنه، کم و کیف و عین و وزر که ثابت کنه حرکت میکنه، میشه پنجت. بقیه مقولات یا اصلا خودشون سیارن مثل مقوله متا و اینها که اگه در نوع حرکت باشه وقوع حرکت در حرکت است که برای صد متعلی مشکل دارن، یا نه وجودشون وجود طبعی است مثل تعمم و تقمص و تنعل که اینها مقوله جدن که به طبع موضوع حرکت میکنن. فرمودن که یه نقدی هم سر استاد دارد که بعد اشاره میکنیم. و اما تجدد غیر این مقولات من مقولات دهگانه مثل مقوله اضافه، مقوله ملک، مقوله مثلا متا و ما یجری مجراها، ما حتی اعدام و امکانات امکان استعدادی که موجود ضعیف است و بالقوه است، فهی حرکتون بالعرضه لا بالذات. این همان است که فرمودن اگر چیزی برای ذل حرکت ثانیان و بالعرض است، این بالعرض میشود. سید علی استاد مرحوم علامه طباطبایی فرمود که اینا بالعرض نیست، به تبع است، برای اینکه اینا اعراض هستن یا نیست. این یک. و اعراض رو بنای جوهر است، به جوهر زیر بناست. این دو مشون است. و اگر زیر بنا سیال است، اینا که نمیتونن ثابت باشن که، پس اینا هم به تبع او سیالن. پس وصف به حال موصوف است نه به حال متعلق موصوف، پس مجاز نیست، پس عرض نیست، پس به تبعه. یه وقت است که سابقی ها میگفتن جالس سفینه متحرکه به عرضه، حالا حرکت یه جوری معنا میکردن، میگفتن این جالس سفینه مثل خود این مثل میخ کشتیه، مثل صندلی کشتیه، این حرکت نمی کنه، میگفتن ساکنی برست. اما این واگونای قطار، این واگون دومی به واگون اولی بسته است، به تبع او حرکت میکند، نگه حرکت نکنه، منتها او بالاصاله این به تبع حرکت، به تبع آن است که اسناد حرکت به او حقیقت است، منتها به تبع حرکت بالعرض آن است که اسناد مجاز باشد. این نقد سیدن استاد است نسبت به این بالعرضی که مرحوم صدر متعلی فرمودن. و فیها تقدم و تأخر فی الزمان بالعرض که مرحوم سیدن استاد اشکال میکنه. این تموم شد. مرحوم شیخ در اونجا فرمودن که موجوداتی که زمان من نیستن، متضمن نیستن، ثابتن، اینا رو دیگه زمان نمیگن، در زمان نیستن، اینا دهریان دو سربدی. و عمل موجودات التي ليس بحركت، یعنی لا بالذات ولا بالعرض ولا في حركه، که نه بالذات نه بالعرض، فهي لا يكون في الزمان، میشه فوق زمان. عبارت مباحث مشروعی که تلخیص کردن و باید هم باشد این چنین است که این دارد، بل این اتوبر ثباته، این باید باشد، بل این اتوبر ثباته. حالا این شی که نه زمان است نه در زمان، این خود شی است. اگر ثباتی، پس میشه ثابت دیگه، نه حرکت است نه تو حرکت، پس ثابت است نه ساکن. اگه ساکن باشد که به تبع حرکت میکند، محفوظ به حرکت این است. اگه ثابت است نه ساکن، مثل قوانین علمی دیگه راه نمیفته. اگر ثابت شد، این موجود ثابت را اگر با متغیرات سنجیدید میشه دهر، اگر با ثوابت سنجیدید میشه سرمان، پس نسبت متغیر به متغیر میشه زمان، نسبت ثابت به متغیر میشه دهر، نسبت ثابت به ثابت میشه سرمان. اونگاه یه بیان لطیفی هم مرحوم سید متعلهین اینجا اضافه کردن که حالا که نسبت ثابت به متغیر میشه دهر، ما تو این محدود متغیرات یه سبقه ثباتی هم داریم. گفتیم میگه متغیر در اون که متغیر است ثابت است، چون تغییر دیگه برای تغییر متغیر نیست، ثابته. مثلا این سنگ آسیا صادق است که ما بگوییم این یکسان میگردد، یعنی حرکت برای او ثابت است دیگه، حرکت برای او متغیر نیست که گاهی حرکت بکنه گاهی نکنه. زمین دارای حرکت است، حرکت برای زمین ثابت است، این دائم حرکت میکنه. در این فضا اگر متغیر را به متغیر رو سبقه ثبات نسبت بدیم، متغیر از اون جهت که تغییرش ثابت است به متغیر دیگر از اون جهت که تغییرش ثابت است، بازمش بنده. خب بل این اعتبر ثباته مع المتغیرات فتن کل معیتو تسمى بالدهر و کذا معیت المتغیرات مع المتغیرات لا من حیث تغییرها بل من حیث ثباتها، این را هم میشه گفت دهر. خب مگر میشه متغیر ثابت باشه؟ هم بله دیگه، از ما من شئن الا و لهو نهون من ثبات دیگه، برای که اصلا هستی با ثبات همراه هست. همین شئی که متغیر است تغییرش برای او دیگه دیگرگون نیست که، همیشه متغیره دیگه. یعنی زمین همیشه داره میگرده، این گردش زمین برای زمین ثابت است. و امکان ثبات او ثبات تغییر، شما بحث در ثبات دارید نه ثابت، اون تغییر ثابت است برای این. فتلک المعیت و ایزن دهریت، این تموم شد. پس زمان داریم و دهر. سوم و این اعتبرت امور و ثابتتو، ثابت نفسی نه ثابت نسبی، و این اعتبرت امور و ثابتتو مع الامور ثابتته، یعنی ثابت نفسی با ثابت نفسی مثل اسمای حسنای الهی، فچل کل معیتو هیست سرمد. این تموش. از این به بعد نقد سخنان شیخ امام رازی است. امام رازی میگه شما اقسام تقدم و تأخر رو پنج تا گفتید، این یک. مطلب دوم گفتید تقدم و تأخر و معیت هماهنگ. مطلب سوم وقتی که آمار میدید میگید به این که ما معیت هفت داریم، وقتی تقدم و تأخر رو آمار میدید میگید ما پنج داریم. خب پس تقدم و تأخر دهری چی شد؟ تقدم و تأخر سرمدی چی شد؟ یا تقدم و تأخر دهری و سرمدی رو ثابت کنی؟ یک. یا هماهنگی معیت با تقدم و تأخر رو قول ندید؟ این دو. از یه طرفی میگید هر جا معیت هست تقدم و تأخر هم هست، از یه طرفی میاد میگید تقدم و تأخر رو پنج تاست ولی معیت هفت تا. مرحوم صدر پرلیمان فهمید که ما این ترازو رو که به شما قول دادیم و لیسه نلیست و لیسه به ازاء هذه المعیه، این معیت اخیر که سرمدی بود، و للتی قبلها که دهری بود، لیس به ازای این معیت اخیر یعنی سرمدی و نه به ازای معیتی که قبل از معیت سرمدی بود یعنی معیت دهری، تقدم و تأخر سرمدی، تقدم و تأخر دهری. و این تفکیک محال نیست برست حالت فیزاله. چرا؟ فإن شيئا منهما ليس مزايفا للمعيه حتى تستلزمهما. شما رو چد نه رو علت و معلوله که انفکاک محال باشه، نه متزایفا که تفکیک محال باشه. تقدم با تأخر مزایف، ما متقدم داشتیم و متأخر نداشتیم محال است. اما متقدم متأخر داریم و معیت نداریم، یا معیت داریم و متقدم متأخر نداریم، این چه حال است؟ ولست حالت در این انفکاک، فإن شیئا منها یعنی معیت و تقدم و تأخر، این ستا اون دوتا متضاف همن، یعنی تقدم و تأخر متضاف همن، هر جا متقدم داشتیم متأخر داریم و بالعکس. اما معیت با تقدم، معیت با تأخر، این امور سگانه هیچ تضاف بینشون نیست. گاهی ممکن است، ولی خب غرض اینه که چیز نیست، تضایفی نیست، علیت و امجت نیست. نه منظور آن است که نظیر لوازم عامه و عمومات عامه که من سیدن استاد تامد که براهین فلسفی روی اون ملازمات عامه است، اینا معیت دارن تقدم تأخر ندارن. این عناوین عامه وجود اینا معیت دارن تقدم تأخر ندارن. ما دلیلی نداریم هر جا معیت هست تقدم تأخر باشه که.
مفهوم معیت یعنی نفعی
با هم هم.
یعنی تقدم تأخر نداره.
بله یعنی لازمش اینه، بله معیت یعنی با هم هم. ولی معیت رو ما طوری درک میکنیم که لازم نیست در این درک تقدم یا تأخر باشه. البته برای تفسیر و شرحش ممکنه که نفی تقدم و تأخر رو باز بکنیم. ولست حالت فی ذلک، فإن شیئا از این امور سگانه، یعنی معیت تقدم تأخر اینا با هم، معیت با تقدم، معیت با تأخر، اینها لیس مزایفن. اگر این باشد فإن شیئا منهما باید باشد، لیس مزایفن للمعیه، فإن شیئا منهما یعنی تقدم و تأخر، لیس مزایفن للمعیه حتی تستلزمهما، اون منهما باید باشد، حتی تستلزم معیت این دوتا را، فإن شیئا منهما یعنی تقدم و تأخر، لیس مزایفن للمعیه حتی تستلزم معیت این دوتا را. بعد مرحوم شیخ رسنوی مطلب خیلی عمیق که به نحو و صد برمیگرده، بله که زمان نقشی ندارد، نه علت فاعلیست نه علت غایست، فقط ظرفه. حالا یه روزی یه حادثه تلخی پیش آمد، چرا اون روز بشه نحس؟ مردم چون دستشون از مبدع فاعلی کوتاه هست و خبر ندارن، اون روز نحوز مست میکنن. این در همین فصل هم بیدن. والحمدلله.